جامع البیان تبیان تفسیر شیخ طوسی. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا فضال يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره توثیقات غیر مشهور بحث میکردیم، گفتیم که توثیقات عامه به دو قسم است، مشهور و غیر مشهور. غیر مشهور را گفتیم که 4 قسم است: وکالت امام، مصاحبت امام، ترحم اعلام و
مشایخ اجازه.
وکالت امام و مصاحبت امام رو گفتیم، ترحم اعلام رو هم ظاهرا گفتیم،
نصب توضیح ولی عنوان شد همونی
شهر ندادی؟
عنوان نخشش نید یه استرحام نفرمید که تر نیست.
بله، عنوان کتاب ترحم اعلام، استرحام هم ممکن درست باشه. ترحم اعلام که به حضور شما مسئله وکالت از موضوعات و مصاحبت هم از موضوعات، اینها معیار فقهی اصلی شرط ندارد، نیاز به تشخیص شخصی دارد. باید شخص تشخیص بدهد که این وکالت وکالت متعارف و کامله. طبیعتاً بر اساس سیره و تعاملات متعارف، وکالت در امور حسبیه از طرف ائمه، وکالت در امور دین از طرف ائمه وجود داشته و در صورت شک نیاز به احراز دارد. با شک در وکالت، وکالت متحقق است که گفته این شک در هر عنوان وجودی مساوی با عدم آن است. ترحم اعلام یکی از چیزهایی که گفته شده از ترحم اعلام هست. مرحوم ما مقانی در کتاب مقیاس الهدایه جلد 2 صفحه 222 و ترحم اعلام را می فرماید که در حقیقت عنایت ویژه هست، یک نوع تأیید و احترام هست و این ترحم از سوی هر کسی که اثری نخواهد داشت، ترحم از سوی اعلام. مثلا شیخ صدوق میگه راوی را که رحمت الله علیه یا شیخ مفید میگه ترحم اعلام یعنی ترحم صادر از سوی یکی از اعلام متقدمین، این معنای ترحم اعلام. این فرماید این ترحم از سوی متقدمین یک نوع توفیق. چرا؟ چون در سیره اون اعلام میبینیم کسانی که وساقت ندارن یا کسانی که ولمه هستن پشت سرش تعابیر دیگر میاد، یا از قبیل مثلا علیه ما علیه یا سکوت، یا گاهی اگر ظالم هست لعنت الله علیه رحمت الله تعالی علیه. این صادر از سوی شیخ صدوق برای یک راوی نشانه اعتماد شیخ صدوق است و ما هم به توثیق اعلام متقدمین اعتماد میکنیم. اعتماد بر توثیق اعلام متقدمین متسالم علیه عند اصحاب سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب معجم رجال جلد 1 صفحه 78 می‌فرماید که ترحم ان الترحم هو طلب الرحمت من الله تعالی. یه ترحم اعلام طلب رحمت است از سوی خدا برای شخص متوفا، یک نوع دعای خوب و مطلوبی است. دعا دیگه مطلول ندارد، دعا خودش در حد ذات خودش مطلوبه. مثلا ما که میگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا میگیم اللهم ارحم اموات المؤمنین، یک دعای مطلوبی است، خیلی خوبه. یه نکته اخلاقی هم، یکی از مصادیق ارحم ترحم اینجاست. مصداق بارزش کجاست؟ نسبت به همسرش. انسان نسبت به همسرش، منظور از انسان یعنی مردان دیگه، نسبت به همسرش یعنی خانمش، زوجش، که ترحم و مهربانی بکند مصداق بارز ارحم ترحم، مورد رحمت. اگر به عکس نشده باشد که به اون حضرات بگیم که ارحمی ترحمی. حالا این یکی از مصداقاش
با
نکته دوم هم برای کل مؤمنین به طور کل اللهم ارحم اموات المؤمنین، یک عملیات بسیار بدون خط با خود آدم درآمد دارد. ارحم ترحم دعای مطلوبی است، دعاست، جایگاه دارد و نتیجه میدهد. اما سید میفرماید ربط به توثیق ندارد، این توثیق نیست، دعا که توثیق نمیشد. لذا ما دیده این که در روایت آمده است که امام صادق سلام الله تعالی علیه، خوش به حال کسانی که کربلا رفتن یا میرن، امام صادق سلام الله تعالی علیه دعا کرده است، دعای ترحم برای کل زوار حسین. اللهم ارحم کل من زار الحسین دعای امام چه دعای مستجاب. شما که زیارت را زیارت کربلا که رفتی دیگه هیچ چیزی فکر نکنید قبول میشد نشد ندارد، یک قرار دارد، فقط توفیق پیدا کردید قبولش قطعیست. چرا؟ چون پشت قضیه دعای امام صادق است. اللهم مرحم زائر الحسین. در فقه نه، در سلوک آره، در سلوک میگه که بعد منزل نبود در سفر روحانی، در فقه میگه به عرف و فهم عرفی مراجعه کن. این رو که گفتیم میگم سید میفهمن سید الاستاد این زیاد دعا که میشود کل زوار که مؤمنین نیستن. مثالم میزنم که گاهی ترحم صورت گرفته است نسبت به سید اسماعیل حمیری که اون در اول آدم درستی نبود بعدا درست شد، دعا شده از اسمی امام. و همینطور شیخ صدوق گاهی ترحم کرده است به محمد ابن یعقوب و امثال که شیخ نجاشی اون مترحم علیه رو توثیق نکرده است. دلیل سید الاستاد در نهایت استحکام و قوت برابر این ترحم اعلام دلیل بر وثاقت نیست. این تمام حرف با رنگ و لعاب کامل تر. اما تحقیق این است که ترحم اعلام قطعا مفید فائده است، شک درش نیست. اولا سید الاستاذ فرمودن دعاست، قبول دعا باشد، دعایی تأثیر و گذار که ضرر ندارد، دعا هم هست توثیق هم هست، می شود دعا با توثیق جمع بشود، دعا و توثیق مانعت و جمع نیستن. و ثانیاً این ترحم و این دعا یه دعای عمومی نیست که ما گفتیم اللهم مرحم اموات. شیخ صدوق راوی خاصی را ترجمهش را نقل میکند، این راوی فرزند این روایاتش این رحمت الله تعالی علیه، ترحم خاصی نه یک دعای عمومی. عرف متشرعه از این ترحم یک نوع قداست جلالت تلقی میکنه که در اصطلاحات مقابلش هم ضعف و نقص تلقی میشود. لذا این ترحم ترحم خاصی است. و اما درباره زوار حسین احسن تو کلمه تمجید و من کم آوردم کمکم کرده، دست افتاده بگیرید شیخ عزیز ما یک نوع تمجید زمینی دارد، من احترام گفتم تمجید بهتره، یک مقدار تحسین و تمجیده ستایشه. اما اشکال درباره زوار حسین، درباره زوار حسین که دیگه ما اینجا به خود اجازه نمیدیم که اگر کسی یا مخصوصا امام معصوم برای زوار حسین ترحمی بکند، بعد اون زوار بعد از اون موثق و معتمد نباشند. ولو قبل از زیارت نقصی داشته، بعد از که برود زیارت، یک زیارت درست، یک زائر درست، قطعا مورد اعتماده، مورد اعتماد، الا اینکه ضعفش به دلیل خاص اثبات بشود. توثیق عام چیه معناش؟ این عنوان عام کارشو میکند به شرط اینکه دلیل خاصی برخلاف نباشه. تمام؟ علل اقل، علل اقل تحقیق اینه، علل اقل این ترحم اعلام به شکل ویژه میتونه مفید مدح باشد، که در بخش مدح میاییم انشاءالله. ما توصیقات خاص و توصیقات عام داریم و با دستبندی جدید مدائح خاص و مدائح عام داریم. این جزء مدائح حداقل میشود. ترحم اعلام یه مدحیه، اگر ضعفی نداشت، مشکلی نداشت، بقیه سند درست بود، این فرد امامی مورد ترحم شیخ صدوق میشود ممدوح، این روایت میشود حسنه. راوی که ممدوح بود روایت می شود حسنه. تا اینجا رجال خوندی منازم به اصطلاحات مشغولیت همون زیاده دیگه. نظر حضرت عباس باید بسیار خوب. پس ترحم اعلام نتیجهش معلوم شد، اما خصم چهارم چه بود؟ احسن، جزاک الله خیرا.
ترحم اعلام یکی که حد
در اوائل بحثی هم نبودید یا فراموش کردید، در بخش توثیقات خاص گفتیم که موثقینی که توثیقشان اعتبار دارن باید واجد شرایط باشن، اونجا گفتیم. الان که میگیم ترحم اعلام، منظور الان جمع اعلام، اونهایی که علم علم حدیثن، اونهایی که علم علم رجالن، مثل شیخ صدوق، مثل شیخ طوسی و شیخ مفید و امثال اونها، راوی رو که توثیق کنن یا ترحم کنن اهل خبره هستن، با راوی ها با یک واسطه یا دو واسطه در ارتباط هم آشنایی از نزدیک دارن و توثیق اونها از باب خبرویت و احتیاط و فقاهت و جلالتی که دارن مورد تسالم فقها هست. این سؤال شما برخواسته از این بوده تو این بحث نبوده. حالا
این که در مورد ظاهر محسن اصلاح تردیر اثر بیرونی هم مثل بقیه در همه ها داره یا خیر؟
قطعا.
مثلا یه راوی داریم این کربلا رفته اون یکی نرفته، این دال و علامت بر محسن بودنش هست و یکی زرد مشاهده نشه
اردو رو ترحم کرده باشن؟
نه، دو راوی داریم یکیش کربلا رفته بیگی نرفته.
خب ما بحث درباره ترحم میکنم. اگر ترحم درباره هر دو شده باشد ترحم کارشو میکنم، اما اگر خود کربلا رفتن شما میخواد بگید که خود کربلا رفتن هم از مدائح هست یا نیست، بحثی است که باید بحث کنید. ممکنه نظر شریفتون این باشد که کربلا رفتن و زیارت سید الشهدا در حد ذات خودش یک مدح به حساب میاد، در بخش ممدوح و مدایح بحث میکنیم انشاءالله. اما شیخ خوکت اجازه اما در
باید که ترحم احرام، اگر از اون طرف اعلام یک کسی رو مثلا
قطعا مرحبا به ناصر البته مرحبا هم ندارم، ولی که گفتم اشاره کردم که اون اعلام کسانی را که نقص دارن چیزی دیگه میگن. پس معلومه
مثلا یه جایی که
بد بگه قطعا همون بد گفتنش تأثیر داره. تمام شد. گفت
اون یه خلافای جو ظالمی اگر یکی سوگه رحمت الله علیه چطور نشون
میده که اطلاع کارهای بدی که ظالمی ازش تمجید میکنه در عنوان رحمت الله علیه؟ پس این قربان هم در شهرون شوشان دهنده یک مرموی اشتباه رو ظاهرا تا این قسمت خوب بود فرمایش، این قسمت شکنه این سوال نخواسته بود، تا اینجاش خیلی خوب آمده بود. این رو همه فاکتور بود زلمه را دورش دارد قسمت قبلی فرمایشتان کاملا درست بود. زلمه را بذارید کنید، زلمه اهل ترحم نیستن، ترحمشون اولا اهل ترحم نیستن و ترحمشون اطلاع ندارن، اهل ترحم نیستن. اگر بگن هیچ که علم یکن
واسه مذنبت شخص نمیشه
نه معلومه چیه وجود و عدمش سیاره تو اون وادی اصلا ترحم زمینه لا عضیت للترحم هناك قطعا.
ترحم شده
نه منظور این ترحم یکی از اهل یک نفر. بسیار خوب، اما شیخ اجازه عنایت کنیم. گفته می شود که شیخ اجازه از توصیقات آب هست، خود شیخوخت یعنی چه؟ یعنی کسی که در مقام و مرتبتی باشد که برای کسی دیگر اجازه نقل روایت بدهد. این مقام، مقام شیخوخت یک وثاقت است، دیگه نیازی نیست که شیخ اجازه را هم براش توثیق آماده کنیم، براش توثیق جستجو کنیم، خود شیخوخت اجازه کافیست برای وثاقتش. این مدعا است. در این رابطه چند تا نکته رو هم توضیح بدیم. منظور از شیخ اجازه که اجمالاً گفته شد یک رابطه علمی معرفتی بین مجیز و مجاز است. اولاً خود شیخ اجازه باید در حد اجتهاد و یا در حد تجزی و از مقام علمی بالایی برخوردار باشه. این یک. این شرط از کجا؟ این شرط جزء مقومات مسئله است. کسی که در این حد نباشد اهلیت برای دادن اجازه به کسی دیگر ندارد و بر اساس سیره عملی فقها عمدتاً مراجع و مجتهدین مسلم این حق رو دارن و داشته هم. اما اگر کسی در حد اجتهاد نرسیده یا اجتهادش مسلم نیست، اهلیت برای اعطای اجازه ندارد. در سیره فقهاییه بگیم
من اونجا اینجوری نبوده که شیخ اجازه میدن یا
اجازه قطعاً قطعاً بوده، عکس به عکس ذاک استعمالو فانتبه شیخون الفاطر المحقق قطعاً اینجوری بوده. فکر کنم شما ذهن آب که اشکال کنید که متأخرین ممکنه مسامحه کنن، نه متقدمین قطعاً اهل در حد اجتهاد میان. و اما کسی که اجازه میگیرد، اجازه از شیخ، اجازه چی میگیرد؟ اجازه نسبت به نقل روایت. گفتم یک ارتباط علمی و معرفتی است. اون طرفی که اجازه میگیرد هم باید از نظر علم و معرفت در حد بالا و از نظر وثاقت و تدین هم در حد مطلوب باشد، و الا اون مجتهدی که اجازه میدن بناهل اجازه نقل روایت نمیدن. این اجازه نقل روایت نقل به معنای خاصه. به چه معنا؟ می شود راوی، راوی حدیث به اصطلاح رجالی، نه این که یک نویسنده برد یه حدیث از جا به ورق دیگه منتقل کنه، این نقل حدیث نیست به معنای دقیق. می شود راوی. بنابراین مکانت و جایگاه شیخ اجازه مجیز و مجاز معلوم، لذا داشتن اجازه روایت یک نوع تصدیق علمی است، در درجه دوم از تصدیق اجتهاد است. درجه اعلا تصدیق اجتهاد، درجه پایین‌تر اجازه روایت. این مسئله تا اینجا که شرح داده شد. در مقابل این اصطلاح، اصطلاح دیگری است به نام شیخ و روایت.
از این که رو بگید یک سوال، آیا ما می توانیم از این که عالمی برای کسی اجازه روایت داده در گذشته علمایان اجتهاد و علمیت اون شخص اجازه داریم در اون کشف بکنیم، اگر چیزهای دیگر نداشته باشیم برای اینکه بودیم؟
از اگر شما در به قول آقای سلطانی که نیستن، اگر شما در داخل باغ قرار داشته باشید، در داخل این باغ کسی اجازه از غیر مجتهد نمی طلبد، این داخلی است. اما اگر بیرون بیایید که به این موازین و معایر آشنا نباشید، یک اماره ممکنه بشه، ممکنه اماره بشه برای اجتهاد شیخ اجازه ای که در حوزه رسم بوده. تمام
قطعا افراد ناصره هم بودن در این مدار تشخیص اینا چجوری میشه؟ میگه صرف این که حالا کسی شیخ اجازه شد میشه و اون مدبر اصلاح کرد
اینو همین الان بحث میکنیم دیگه. اینو بحث میکنیم. حالا این شیخ اجازه که شما میخواهید بفهمیم تعریف داره از خودش، منظور از شیخ اجازه اون شیخ صحیح به معنای کلمه است که خود اهلیت دارد حسب به سیره مستمره علما و فقها اجتهاد، اهلیت، ورع و تصدیقش از ارزش و اعتبار برخورداره. این شیخ اجازه به معنای کامله. اما اگر فرض کنیم یه شیخ اجازه فرض قلابی کلاهبردار، اولا و ثانیا اولا همچه شیخ اجازهی که بیاد تا اون حد برسه بین طلبه‌ای که این همه ریزنگرن، چرا؟ چون اول نیاز به قدرت علمی دارد، کلاهبردار عالم نیست از نظر علمی در مقام بالا، بعد تقوا و طهارتش را هم کلاهبرداری بکنه، اگه اینجوری باشه این شیخ اجازه به معنای کلمه نیست. به قول مرحوم آقای بروجردی قدس الله نفسه و زکیه، دوست آمده به قالب شیخ اجازه چهره نمایی کرده است، نه این که شیخ اجازه دوست شده باشد، دوست شیخ اجازه نمایش داده خودش. بنابراین منظور از شیخ اجازه شیخ به معنای کلمه است، این اول. بعد فرق بین شیخ اجازه و شیخ روایه، در شیخ روایه همونطور که از اسمش پیداست فقط کسیست که روایات را نقل می کند و شرط دومش هم این است که شیخ روایه کتاب روایی دارد، این از خصوصیت شیخ روایه است. و راویان دیگر با اجازه و بدون اجازه روایات اون رو نقل می کند، این میشه شیخ الروایه. شیخ الروایه از محدوده بحث ما فعلا بیرونه، به خاطر نزدیکی دو تا اصطلاح براتون توضیح دادم. حالا بعد از این مطلب رو گفتیم، سید الاستاد میفرماید که مشهور است که مشایخ اجازه از توثیق بی نیازند. به یک مطلب هم اشاره کرد که مشهور شیخ الاجازه رو شیخوخت رو توثیق عام می دانند، خودشان سیرش رو بلدید دیگه، برخلاف مشهور در بحث، در بحث خلاف مشهور حرکت میکنه، در فتوا مطابق مشهور. میفرماید همین صفحه 76 میفرماید ول جواب عن ذلک، این که مشایخ اجازه فقط چیزی که میتوند به عنوان اثر به جایی بگذارد این است که جلالت و وساقت خودشون از شیخوختشون اثبات بشود، اما کسی دیگر از اونها روایت نقل کنند یا اونها از راوی دیگر روایت نقل کنند، هیچ دلیلی بر توثیق مریان ان یا دلیل بر توثیق راوی ان نداریم. بر فرضی که ما قبول کنیم و ساقط مثل اصحاب اجماع، چه گفتیم؟ گفتیم اجماع درباره 18 نفر اصحاب اجماع جلالت خود اون 18 نفر رو تعیین، تحکیم و تقویت میکنه، اما دلیل بر این نمیشد که از هر راوی که اونها نقل بکنند اون راوی صحیح باشد و معتبر. بنابراین الان هنوز ما چیزی نگفتیم تا شما اشکال رو آره اجازه بدید ما این کامل گفتم چشم دلیل ما یاد شماست چه گفتم برای شما گفتم یک دونه راوی بدون واسطه راوی بدون واسطه رو ماخذ اجماع نمیگیرد راوی بدون واسطه رو بگیرد ما به حضور شما اما این شیخ اجازه فقط وثاقت خودشون هست این وثاقت خودشون کاری که می کند در محدوده خودشون مفید فائده نیست این اشکال اول ما اینه اشکال اول سید مفید فائده نیست نقشی ایفاده نکنه توصیق عام نمیشد که از استفاده کاملتری بشن این اشکال اول اشکال دومشان این است که خود اجازه در حقیقت کاشف از توصیق نیست ملازمه با توصیق ندارد شما توصیق را که در بحث توصیقات خونده اید یا توصیقات صریح یا توصیقات ظاهر دال بر اعتبار شخص این اعطای اجازه ممکنه بگم این آدم در نوشتن دقیقه ادبیات بلده به این مقدار هم اکتفا کنه اجازه بده روایت نقل کن درسته؟ و این ملازمه با توثیق شخص راوی و اجازه گیرنده ندارد این دو تا اشکال از توی سید الاستاد اما درسته اشکال درستی بود ما هم که برگردیم همینا رو میگیم خیلی اجازه بدید شما ذهنتون از ما کم سرعت کرد تحقیق اینه که اشکالات رو استاد جهتش رو به سمت و سوی دیگر میبرد ما فقط میخواهیم بگیم شیخوخت درباره شیخ اجازه غنی میکند از توصیق بی نیاز میکند از توصیق اینو میگیم شیخ اجازه را اونم توصیق عام هر کسی که شیخ اجازه باشد ما به افراد دیگر که از اون اجازه میگیرد یا از فرد دیگری که او روایت میکند در شیخوخت اجازه کار نداریم مقصد و هدف ما فقط این است که شیخوخت اجازه برای خود اون شیخ الاجازه توصیق است اعتبار است بی نیاز می کند از توصیق و این مقدار شما زمان هم اعتراف فرمودید پس بنابراین شیخوخت اجازه با اون خصوصیاتی که گفتیم با فهم اهل فن وسیله می شود توثیق عام بنابراین خود شما هم فرمودید که مشهور این است که شیخوخت اجازه بی نیاز کننده از توثیق است مؤید بر این مطلب شهید ثانی در درایه که یک جلد هست کتاب مختصر صفحه 66 شیخ بهایی در مشرق الشمسین که جلدی است از مجلدات حبل المتین صفحه 276 و عده از فقها و علمای رجال تصریح کردن مثل سید بحرالعلوم و وحید بهبهانی و مرحوم مامقانی که شیخوخت مفید وساخت است. اما از متأخرین که خود سید الاستاد هست و اشکالاتش رو تعرض کردیم و مرحوم علامه سید حسن صدر در کتاب نهایت الدرایه صفحه 414 می‌فرماید که شیخوخت اجازه باعث توثیق نیست بلکه میتوند مدح باشد. شیخوخت مدح در نتیجه شیخوخت اجازه به عنوان مدح بلا اشکال مورد تسالم است. اکثریت بر اینند که شیخوخت بی نیاز می کند از توثیق و تحقیق این است که شیخوخت به معنای کلمه با اون خصوصیات فقه و ورع و مورد اعتماد قطعا بی نیاز از توثیق است. اقسام توثیقات گفته شد، جلسه آینده توثیقات عامه غیر معروف، توثیقات عامه غیر معروف دسته‌بندی ما چه شد؟ مشهور و غیر مشهور رو گفتیم. چند تا توثیقی داریم غیر معروف که یکی از اون توثیقات بشنا تشریف داشته باشید اون جلسه البته، که عبارت است از فقها، قشر فقها، مقام فقاهت که در ضمن کلمات رجالی آمده اما تصریح نشده، چیز جدیدی است. سه تا عنوان از این جهت میگم غیر معروف. سه تا عنوان یادتون دارم، سه تا عنوان داریم توثیقات عامه غیر معروف جلسه آینده انشاءالله. برای سلامتی آقا سلامت خواهیم.